الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در روایت ششم بود که این روایت را عرض کردیم سندش تمام نیست اولا، و ثانیا این روایت مربوط است به مسئله اختلاف قرائات. شکی نیست که ائمه ما علیهم الصلاة والسلام در قرائت قرآن در بعضی از موارد قرائتشون با این قرائت موجود تفاوت داره و این اختلاف قرائات هست، ربطی به بحث تحریف و نقصان قرآن ندارد. فسیجیئکم من یعلمکم، قرائت قرآن را به اون طوری که ائمه علیهم السلام قرآن را میخوانند تا وقتی حضرت تشریف نیاورده اند، اقرأوا کما یقرأ الناس، این قرائت موجود بایستی خوانده بشود به این ترتیب. اختلاف قرائات خودش یک بحثی است مفصل که کتاب‌های بسیار زیادی هم نوشته شده در بحث قرائات و این که آیا این قرائات سبعه مشهوره متواتر هستند یا نه. در این مسئله بین علماء ما دو قول هست، قیل به تواتر این قرائات سبع و قیل به عدم تواتر این قرائات سبع. تحقیق این مسئله در کتاب البیان فی تفسیر القرآن مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اونجا هست که ایشون هر دو قول را ذکر کردن و نظر خودشون را هم بیان کردن. غیر از این هفت قرائت، قرائات دیگری هم هست که اون قرائات را متصف می کنن به قرائات غیر مشهوره. البته اگر بنا باشد که عاصم و حفص و کسائی و ابن کثیر و امثال ذلک قرائت داشته باشند، ائمه علیهم الصلاة والسلام که قرآن قرآن خودشونه به تعبیر بنده، اونها هستند که عارفن به قرآن، خب قرائت داشته باشند. اگر کسی قائل به امامت ائمه علیهم الصلاة والسلام نباشد به اونجوری که ما قائلیم، لااقل مقام علمی ائمه ما را که احدی جرأت نداره انکار بکنه، خب اینا هم قرائت دارن. فسألاکن ائمه میفرمایند فسیجیئکم من یعلمکم، شما الان موظفید به همین قرائتی که الان هست بخوانید، بعد فسیجیئکم من یعلمکم. لذا بحث میشه در فقه که در نماز مثلا که قرائت واجب هست سوره حمد، بعد از سوره حمد سوره ای باید خونده شود از قرآن مجید، بحث شده که بر چه قرائتی خونده شود. بعد اونجا فقها نوشتن و نظر همه آقایون بر اینه که اونچه که مجزی هست همین قرائات موجود هست که انسان به وظیفش عمل میکنه و مجزی هست و مبرء ذمه است. اما این که ائمه علیهم السلام قرائتشون چه هست و در آیات تفاوت هایی که پیدا میشه در اثر اختلاف قرائت ائمه علیهم السلام با این قرائت موجود، اون یک بحثی جداگانه و ائمه فرمودن که این باشد تا حضرت ظهور کنن عجل الله تعالی فرجه الشریف. پس این روایت از بحث ما خارج هست، غیر از این که سندش هم تمام نیست. روایت هفتم، روایت تفسیر عیاشی بود و همچنین روایت هشتم باز از تفسیر عیاشی بود که عرض کردیم روایات تفسیر عیاشی عجالتاً این روایات مرسله هستند، مرسلاتی نیستند که اصحاب بناگذاری کرده باشند بر اخذ به این مرسلات. حالا بر مراسیل ابن ابی عمیر مطلبی هست مثلا، اون هم باز محل بحث قرار گرفته، یا نسبت به مراسیل مرحوم شیخ صدوق در فقه بحث میکنن، خب اما نسبت به تفسیر عیاشی و اینکه این مراسیل باید اخذ شود، احدی نگفته که مراسیل عیاشی به حکم مسانید هست. پس مناقشه سندی در این روایات بجاست و مخصوصا در امور اعتقادی. بله، این روایات را به عنوان مؤید می شود ذکر کرد، اما اینکه این روایات را دلیل قرار بدیم مشکل هست انصافا. و از اون طرف هم یک نکاتی در این روایات هست که با توجه به اون نکات و تأملاتی که داریم، بالخصوص الان روایت دیگری را خواهیم خوند که مفاد اون روایت نظیر این دوتا روایت عیاشی است، الان عرض خواهم کرد که روایت نهم هست که از روایات کافی است. در این روایت نهم این چنین آمده که دفع الیه ابو الحسن علیه السلام مصحفا فقال لا تنظر فيه ففتحته و قرأت فيه. پس معلوم میشه که اون مصحف که دست امام علیه نزد امام علیه السلام بوده که دادن به دست بزنطی، با این قرآن موجود تفاوت داره. این روایت با اون دوتا روایتی که از تفسیر عیاشی نقل کردیم که گفتیم مشکل سندی داره، مشکل سندی به این معنا که ما چون اطلاعی از این سند نداریم و نتیجه تابع خص مقدمتین هست، و اما روایت بزنطی در کتاب کافی است که سندش را هم عرض می کنم. روایت بزنطی این چنینه، مرحوم کلینی روایت کردن عن علی ابن محمد عن بعض اصحابه عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال دفع الی ابو الحسن علیه السلام مصحفا، در جلد دوی کافی صفحه 631، باب النوادر من کتاب فضل القرآن. شماره روایت هم 16 هست. پس روایت 16 هم از باب نوادر از کتاب فضل القرآن. خب این روایت مرسل است، هرگز به این روایت نمی شود اخذ کرد، لذا می بینیم که مثل مرحوم مجلسی در مرآت العقول تصریح دارن به این که این روایت مرسل است، و سایر علمایی که شرح بر کافی نوشتن میگن مرسل است. شما مرآت العقول نگاه بکنید، جلد 12 صفحه 521 می فرماین مرسلون. ملا محمد صالح مازندرانی رحمت الله علیه می فرماید مرفوع است. و از اون طرف این روایت را در وافی مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی از کسانی هستند که در بعضی از کتب تحریف قرآن به ایشون نسبت داده شده، یعنی قول به تحریف به ملا محسن فیض کاشانی نسبت داده شده که ما بحث خواهیم کرد که این نسبت درسته یا نه، ایشون در کتاب وافی در جلد دو صفحه 273 می فرماین لعل المراد انه وجد تلک الاسماء مکتوبتن فی ذلک المصحف تفسیرا للذین کفروا وللمشرکین. خب یک مصحفی بوده نزد امام رضا سلام الله علیه، حضرت در کنارش چیزایی را خودشون مرقوم داشته باشن، شأن نزول آیات را در کنار نوشته باشن. خب این چیز متعارفیه، از قدیم بوده، الانم هست، خودتونم همینطور کنار صفحات کتابهاتون، نسخه هایی که دارید در هر بابی که کتاب محل ابتلاعتون و حاجتتون هست، یه نکاتی را، تذکراتی را، شعرهایی را در کنارش دارید. خب این مصحف اگر مصحفی بوده که اختصاص داشته به حضرت، لذا فرمودن به این که نگاه نکن. حالا چرا بهش دادن که بهشان فرمودن نگاه نکن و او چرا نگاه کرده با این که حضرت فرمودن نگاه نکن؟ این سوالا خب باقی میمونه علای حالین. خب مرحوم ملا محسن که هم فقیه و هم محدثه و هم مفسره، ایشون میگن که هیچ بعدی نداره و این خیلی هم طبیعیه که در کنار نسخه خودشون امام رضا سلام الله علیه شأن نزول آیات را نوشته باشن. و هم همین بحث را در آینده خواهیم داشت نسبت به خود قرآن امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام. خودش یک بحثیست که قرآنی که حضرت آوردند و این آیون نپذیرفتند، این تفاوتش با قرآن موجود چه بوده. لعل المراد انه وجد تلک الاسماء مکتوبتن فی ذلک المصحف تفسیرا برای این الذین کفروا برای المشرکین، لا انها کانت من اجزاء القرآن، نه اینکه این اسامی یا این الفاظ از حقیقت قرآن بوده. بعد ایشون اضافه میکنن و کذالک کل ما ورد من هذا القبیل عنهم علیهم السلام. پس اینجا هم بحث سندی داریم هم بحث دلالی داریم. روایت دهم، روایت دهم چی بود؟ عن ابی جعفر علیه السلام قال نزل جبرائیل بهذه الآیه علی محمد صلی الله علیه و آله هاکذا و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. روایت دهم باز در کافی است، در جلد یک صفحه 417 بابون فیه نکتون و نطفون من التنزیل فی الولایه. روایت شماره 26 بابون فیه نکتون و نطفون من التنزیل فی الولایه، جلد یک صفحه 417 و به هذا الاسناد عن محمد ابن سنان عن عمار ابن مروان عن منخل عن جابر قال نزل جبرائیل به هذه الآیه الى آخر. و این سند ساقط است قطعا. اولا محمد ابن سنان از رواتی است که شدیداً محل خلاف است، که کار به جایی رسیده که اساتید ما و اساتید ما به روایات محمد ابن سنان اخذ نمی کنند در احکام، حداقل توقف می کنند. هرچند بنده در نظر این اساتید خودم توقف دارم، چون محمد ابن سنان روایاتی را نقل کرده از ائمه علیهم السلام که اختصاص دارد نقل این روایات به محمد ابن سنان، و اون یک بحثی است که بنده حالا نظری در محمد ابن سنان دارم. لکن مشکل اینه که علاوه بر محمد ابن سنان محل بحث و کلام، منخل هست، منخل ابن جمیل اسدی، که هیچ راهی برای تصحیحش و توثیقش وجود ندارد. خب پس این روایت هم این چنین است حالش. و روایت یازدهم، اما نسبت به این روایت که روایت دهم بود، که اینجا یه مقداری بنده مطلب نوشتم، گفتم به این که این روایات که زیادم هست که فی علیین فی آل محمدین و امثال ذلک، که اینها در روایات زیاد هست و حتی در قسمی از این روایات آمده در روایت که هاکذا نزلت هاکذا انزلت، این حتی اینجوری هم هست. نسبت به این روایات که خودش یک بخشی را تشکیل میده از روایات باب، از قدیم بزرگان بحث کردند که اینها را واقعا میشود گفت که در متن قرآن بوده اسم امیرالمؤمنین، کف الله المؤمنین القتال فی علی، کف الله المؤمنین القتال به علیین، این هست. حتی در روایات عامه هم هست به علیین، کف الله المؤمنین القتال به علیین، قال ابن مسعود ای به علیین، روا ابن مسعود ای به علیین، بلکه نوشتن که در مصحف ابن مسعود، اصلا خود ابن مسعود فی علیین رو نوشته در خود این آیه. این تفاوت هایی است که در مصحف ابن مسعود بوده و مصاحف دیگر، که خود بحث مصحف ابن مسعود یک بحث جداگانه است. اجمالا این قبیل روایات را علما از قدیم محل بحث قرار دادن و ندیدم کسی را، بنده تا اونجایی که تتبع کردم ندیدم کسی را از فقها و محدثین ما و بزرگان علمای ما، حتی اخباریینی که هرچه خیلی راجع به این قضایا پافشاری دارند، ندیدم کسی را که بگوید که این فی علیین بی علیین و امثال ذلک واقعا از خود قرآن بوده است و از متن آیه مبارکه بوده است حقیقتا. لذا مثل شیخ صدوق رحمت الله علیه رئیس محدثین، ایشون میگن و من نسب الینا انا نقول، به اینکه از این از قرآن مجیدی که نازل شده بر پیغمبر اکرم به عنوان قرآن چیزی حذف شده که موجود نیست در قرآن فعلی، فهو کاذب علینا. این کلام از روز اول عرض کردم کلام بسیار مهمی است، این هم از نظر قائل مهمه و هم از نظر قول مهمه. لذاست که میبینیم مثل مرحوم آقای خویی میفرمایند به این که یا خود مرحوم ملا محسن فیض، ایشون از محدثین دیگه، ایشون میفرمایند به این که نوع این روایات را اینطور باید معنا بکنیم، کذالک یخطر به بالی، این چنین به ذهن من میاد، فی تأویل تلک الاخبار ان صحت، که ان صحت هم داره در جلد دو صفحه 274. مرحوم آقای خویی میگن والجواب عن الاستدلال به هذه الطائفه، که از کدام بخشی از روایات باب هست این روایات، ایشون تعبیر میکنن به هذه الطائفه از این روایات، انا قد اوضحنا فيما تقدم ان بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقران وليس من القران نفسه. خیلی از مواقع تفسیر با متن قاطی میشه. الان ما یکی از مشکلاتی که داریم این چنینه که نسخ خطی از کتاب‌های معتبره فقهی و اصولی و غیر ذلک که در اختیار ما هست، اختلاف نسخ در اثر اینه، یعنی یکی از جهات اختلاف نسخ در اثر اینه که در بعضی از نسخ خطی، مثلا فرض بکنید مجمع البیان، از باب مثال میگم ها، مثلا مجمع البیان یا مثلا فرض کنید تذکره علامه، مثلا میبینید که اون ناسخ اون عرض کنم که صاحب نسخه که خودش هم از علما بوده، از فضلا بوده، در کنار یک روایتی، در کنار یک فتوایی، یک کلمه ای از خودش نوشته از باب توضیح مطلب. بعد دومی که آمده این نسخه را استنساخ کرده، خیال کرده اون کلمه از متن آمده داخل متن شده و اونایی که سر و کار با این امور دارن این قضیه براشون پر واضح هست. خیلی از اوقات تفسیر قاطی میشه با متن و خرط میشه، در کنار یک روایتی معنای این روایت نوشته میشه یا در کنار یک آیه تفسیر این آیه نوشته میشه، بعد که استنساق میشه این نسخه اون ناسخ فکر میکنه اون چی که در کنار نوشته شده جز به متن و میارن داخل متن می‌نویسن. این خیلی واقع شده و یکی از موارد ابتلا در شناخت نسخ همینه. لذا این مورد را ایشون می‌فرمان که کان من قبیل تفسیر للقرآن ولیس من القرآن نفسه. بعد می‌فرمان علا فرض این که تمام باشد سند این روایات، باید طرح بکنیم این روایات را لمخالفتها للکتاب و السنه و الادله المتقدمه على نفی التحریف. بعد ایشون اضافه میکنن و مما يدل على ان اسم امیر المؤمنین علیه السلام لم یذکر صریحا فی القرآن حدیث الغدیر. ایشون از حدیث غدیر و واقعه غدیر خوم استفاده کردند که اسم امیر المؤمنین در قرآن نیست، یعنی در متن قرآن اسم امیرون به طور صریح نبوده تا بگیم حذف شده باشه. بعد ایشون مطالبی را می‌فرمایند که نگاه بکنید کتاب البیان را یک روایتی هم ذکر می‌کنند، میگن و یعارض جمیع هذه الروایات صحیحة ابی بصیر. صحیحه ابی بصیر که مروی است در خود کافی، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، قال فقال نزلت فی علی ابن ابی طالب والحسن والحسین فقلت له ان الناس يقولون فما له لم يسمع عليا واهل بيته فما له لم يسمع عليا واهل بيته في كتاب الله. چطور شده که صریحا اسم امیر المؤمنین و اهل بیت نیامده؟ الناس یقولون، حضرت جواب دادن فرمودن به اونا بگید ان رسول الله صلی الله علیه و آله نزلت علیه الصلاة و نماز اقیم الصلاة در قرآن آمده، اما عدد رکعات نمازها در قرآن نیامده. حتی کان رسول الله، پیغمبر اکرم تفسیر کردن و بیان کردن کیفیت نماز صبح را و یا ظهر را و یا سایر روایات را. پس از جوابی که حضرت دادن معلوم می شود که حضرت تقریر کردن سؤال سائل را که بله اسم امیرالمؤمنین صریحا در قرآن موجود نیست. چون اگر اسم امیرالمؤمنین در قرآن بود بالفعل، یا اگر بود و حذف شده بود، حضرت اونطور می‌فرمودند، نه خیر، حضرت جواب دیگری دادن. فتكون هذه الصحيحه حاكمه على جميع تلك الروايات وموضحه للمراد منها. در کتاب البيان صفحه 178 الى 179 مراجعه کنید. من در آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن که تألیف مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی است، که مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی از کسانی است که عرض کنم که خیلی خیلی مورد احترام و تعظیم و تجلیل هست به خاطر جامعیتی که ایشون داشتن در فقه و اصول و تفسیر و عرض کنم که مسائل اعتقادی و رد بر نصارا و کتاب‌های زیادی هم نوشتن، از جمله تفسیرشون آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن که ایشون استاد مرحوم جد ما بودن و استاد مرحوم آقای خویی بودن، استاد این طبقه از بزرگان نجف بودن، مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی. ایشون در آلاء الرحمن نقل میکنن از مرحوم شیخ بهایی، شیخ بهاءالدین عاملی معروف، ایشون باز تفسیر دارن، تفسیر شیخ بهایی، شیخ بهایی تفسیری دارن به نام الحبل المتین، نمیدونم شاید اخیراً چاپ شده باشه، یه چیزی تو ذهنم هست. ایشون میفرمایند مرحوم شیخ بهایی و مشتهر بین الناس من اسقاط اسم امیر المؤمنین منه، یعنی من القرآن، فی بعض المواضع مثل قوله تعالی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین و غیر ذلک فهو غیر معتبر عند العلماء. این کلام مرحوم شیخ بهایی است که ایشون در قرن 11 بودن، تاریخ وفاتشون 1030 شیخ بهایی، و کلام ایشون را مرحوم هاشم محمد جواد بلاغی در آلاء الرحمن نقل کردن در صفحه 26. آلاء الرحمن چاپ شده هست. تا اینجا بحث ما در روایت 10 تمام میشه که خود این یک بابیست ها، روایاتی که در اون روایات چنین آمده که این آیه اینطور بوده به علیین فی علیین فی آل محمد سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ای منقلب ینقلبون، و ما اینو در روایات داریم، همینطور هم هست و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم، که چه به سرشون خواهد آمد در قیامت، بلکه در دنیا در زمان ظهور امام عجل الله تعالی فرجه الشریف، این درسته، اما این آل محمد حقهم از متن قرآن حقیقتا این جزء همین روایاتی است که میفرمایند به این که نه اینطور نیست، اینها من باب تفسیر است. روایت 11 که این روایت از عن عبدالله ابن سنان بود، عرض کنم که عن ابی عبدالله علیه السلام که سوره احزاب سوره طولانی بوده که در اون سوره فضائح قریش بوده که خوندیم روایت را، و این روایت را از ثواب الاعمال شیخ صدوق نقل کردیم، سندش ناتمامه. مرحوم صدوق از ابن المتوکل نقل میکنن عن محمد العطار عن الاشعری عن محمد ابن حسان عن ابن مهران عن ابن البطائنی عن ابن سنان، و این روایت در بحار الانوار هم هست جزء 89 صفحه 50، و این سند قطعا ساقط است. محمد ابن سنان اصلا در کتب رجالیه موجود نیست، ابن مهران در کتب رجالیه موجود نیست، ابن المتوکل عرض کنم به خدمتتون که حالا این شیخ صدوق است و میخوان از این طریق توصیف کنن، و سایر مشکلاتی که در این روایت موجود است که به این روایت هرگز نمیشود استدلال و احتجاج کرد ابدا. خب این روایت هم متنش این بود که در این عرض کنم به خدمتتون که سوره احزاب اسامی کسانی بوده که الان نیست، خیلی خوب، اسامی کسانی بوده به نحو تفسیر بوده، احتمال این هست به نحو شأن نزول ذکر شده، نه این